ساعت 11 اینجا پخش شبکه رادیویی تهران، اما در این لحظه باید سری بزنیم به نشست خبری معاونت زدا و در خدمت همکار خوبم آقای میرحسینی باشیم. آقای میرحسینی سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب تسلیمی و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. از این مسئله شما رو بسیار بسیار ضعیف می‌شنوم.
تقویت خواهد شد آقای میرحسینی.
بله ممنونم از شما.
برامون بگید که چه خبر از نشست؟
خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم که نشست خبری جناب دکتر شهاب‌آبادی معاون محترم صدای رسانه ملی رأس ساعت 10 صبح امروز حدود 1 ساعت پیش آغاز شد و شامل دو بخش پرسش و پاسخ بود با اصحاب رسانه، که بخش اول اون دقایق پیش به آخر رسید در خصوص 14 جشنواره بین‌المللی رادیو که اردیبهشت ماه سال 98 برگزار خواهد شد و جناب دکتر شهاب‌آبادی پاسخ اصحاب رسانه را دادن. سوالات مختلفی در رابطه با بین‌المللی بودنش، در رابطه با ارسال آثار و تعداد اونها و چگونگی داوری ها و چگونگی برگزاری این جشنواره، و از حدود 10 پیش هم بخش دوم پرسش پاسخ آغاز شد که در رابطه با برنامه‌های نوروزی سال 98 رادیو خواهد بود و رویکردهای رادیو در سال 98.
بسیار عالی. اگر موافق باشید شما هم آقای میرحسینی بشنویم بخشی از صحبت‌های معاونت محترم صدا رو آقای شهاب.
در خدمت شما خواهیم بود، به همراه شما نگران هستید.
0.5 مگاهرتز رو من اعلام کردم بر روی موج FM و امیدوارم که انشالله ما بتونیم در رادیو سفر بر روی محورهایی که مد نظر هست و مؤلفه هایی که مورد استقبال مردم ما هست، از جنگ و طنز و سرگرمی گرفته تا مباحث آموزنده، توجه به سوانح و حوادث رانندگی و مخصوصا پویش مردمی شصتی که با همت رادیو سلامت آغاز شده و مشارکت همه دستگاه های کشور رو تا به حال به همراه داشته، امیدواریم که این رادیو بتونه روایتگر درستی از اقدامات دستگاه های مختلف کشور برای کاهش سوانح رانندگی به ویژه در 30 کیلومتری شهرهای مقصد باشه. انشالله 7 استانی که مد نظر بودن که همراهی بکنن و همکاری بکنن، ایستگاه های ویژه رو در 30 کیلومتری شهرها فعال بکنن و رادیو سفر به اینها خواهد پرداخت. ما تمام رخدادها و رویدادهای ترافیکی کشور رو از این سمت گزارش خواهیم کرد در کنار اقداماتی که رادیو پیام انشاءالله انجام خواهد داد. حال و فضای شبکه های رادیویی ما در نوروز، حال و فضای شاد، موسیقی های ایرانی و فاخر و برنامه های آموزنده مختلف معارفی، سرگرمی و غیره هست. امیدوارم که انشاءالله مردم خوب کشور ما از برنامه های رادیویی در ایام نوروز استفاده خوبی ببرند و ما رو هم با تعامل مخاطب و با تعامل با خودشون درگیر کنند. ما انتظار داریم که شنوندگان ما با ارسال پیامک، با مشارکت در سایت شبکه ها و با طرق ارتباطی مختلف با ما مرتب در ارتباط باشند و نقطه نظراتشون رو نسبت به برنامه های ما بگن. در مجموعه برنامه های نوروز ما این نکته هم مورد توجه قرار بگیره، من این رو هم فراموش کردم عرض کنم، قطعات آگهی های اجتماعی یا به اصطلاح PSA ها قطعات ارزشمندی هستش که شبکه ها به طور جدی به تولید اون پرداختن و انشاءالله در بین فواصل از این آیتم ها و برنامک ها استفاده میشه که بر جذابیت برنامه های رادیویی انشاءالله افزوده بشه و شنوندگان ما از برنامه ها لذت ببرند. خدمت اصحاب رسانه هستم، اگر سوالی باشه من و همینطور همکاران خوبم که مدیران شبکه ها هستن اینجا بتونیم دقایقی در خدمتتون باشیم و سوالات رو پاسخ بدیم.
بهرمند شدیم از فرمایشات معاون محترم صدا، در خدمت شما هستیم.
بسیار عالی، شنیدیم بخشی از صحبت های نشست خبری معاونت صدا رو که آقای دکتر شهاب‌آبادی اظهار کردند و دعوت میکنم در ادامه برنامه های پخش شبکه رادیویی تهران شنونده برنامه ذره بین باشید.
ذره بین. به نام حضرت حق جل جلاله و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما همراهان همیشگی برنامه زربین از شبکه رادیویی تهران. فرارسیدن سال روز شهادت حضرت امام علی النقی امام هادی علیه السلام رو به شما شنوندگان محترم تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. سپاسگزاریم که امروز هم همراه برنامه زربین خواهید بود به مدت 45 دقیقه و بار دیگه بیانات مقام معظم رهبری رو در توصیه ای که به مسئولین و مردم بلخص جوانان داشتن در گام دوم انقلاب در این برنامه به بحث و گفتگو خواهیم گذاشت با کارشناسان محترمی که هم در استودیو حاضر هستند و هم پشت خط تماس تلفنی ما. بحث اقتصاد از کلیدی ترین بحث هایی هست که مقام معظم رهبری هم تاکید برش داشتند که میتونه یک اقتصاد قوی، قدرتمند عاملی باشه برای اینکه کشور بتونه روی پای خودش بیسته و دچار ضعف و زبونی نشه. نظر به اهمیت این قضیه و البته مقدماتی که باید یک اقتصاد سالم و بدون عیب داشته باشه، برنامه امروز رو هم اختصاص به این بحث دادیم. خواهش میکنم شما هم نقطه نظرات خودتون رو مطرح بفرمایید یا سوالاتتون رو از طریق شماره پیامکی 3094 و دو شماره تلفن 2265-2465 و 2265-2466. مقام معظم رهبری وقتی که به بازخوانی انقلاب اسلامی در این بیانیه می‌پردازند و جایگاهی که الان انقلاب اسلامی در بین توده‌های مردم مستضعف در دنیا و همچنین در بین دولت‌ها داره، اشارات بسیار دقیقی دارند به اینکه انقلاب اسلامی از راه‌هایی از به اصطلاح جریان‌هایی که برش مسلط بوده عبور کرده و به هر شکلی تونسته که با همه ناسازگاری‌ها، با همه سنگ‌اندازی‌ها و با همه مشکلات دست و پنجه نرم بکنه و 40 سال سرپا باقی بمونه و الان وارد مرحله‌ای شده که طبیعتاً باید همراهی و در واقع حالا توجه بیشتر مردم و مسئولین و جوانان برای اینکه این انقلاب به ثمر بشینه و بهتر بتونه عمل کرد داشته باشه بیش از پیش خواهد بود. در بحث اقتصاد و الزاماتی که اقتصاد داره اشاره می‌کنند به اقتصاد مقاومتی که به عنوان سیاست‌هایی که چند سال اخیر مسئولین هم بهش توجه کردند و مقام رهبری هم مؤکداً از مسئولین خواستند که مؤلفه‌هاش را رعایت بکنند، باز هم در این بیانیه اشاره می‌کنند. اینکه برنامه‌های اجرایی برای همه بخش‌های اقتصاد مقاومتی تهیه بشه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیت دولت‌ها پیگیر اقدام باشند و پیگیر اجرایی شدن تمام به اصطلاح سیاست‌هایی که در این زمینه مصوب شده. بحثی که دیگه مطرح می‌کنند در مورد مشکلات اقتصادی، نظریه که به هر حال الان نسبت به این قضیه وجود داره که این مشکلات اقتصادی از بیرون داره به ما تحمیل میشه و بر اثر تحریم‌ها باعث شده که ما بتونیم حالا تا یه اندازه‌ای دقت و نظرمون نسبت به رفع اون بیشتر بشه. ایشون هم اشاره می‌کنند که برای رفع در واقع این مشکلات صرفاً تحریم‌ها رو علت ندونیم و دست روی زانوی خودمون بگذاریم در برابر دشمنان و سعی بکنیم که مدیریت و چرخه مدیریت سالم رو در این زمینه به کار بندازیم. همراه شما هستیم و با کارشناسان در این قضیه بیشتر صحبت خواهیم کرد. با ما لطفاً همراهی بفرمایید.
موسیقی
در خدمت جناب آقای دکتر مصری هستیم به شکل تلفنی، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه، که بنده خدمتشون سلام عرض میکنم، امروز رو هم تسلیت میگم. جناب آقای دکتر مصری،
الو،
سلام عرض کردم.
الو
آقای مصری، صدای بنده رو میشنوین؟
بله بله،
سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سپاسگزار از شما. جناب دکتر مصری، ما به نظر میرسه که در بازخوانی بیانیه مقام معظم رهبری، علی‌رغم این که مکرر در این روزها صحبت شده، باز هم باید کار بیشتری بکنیم، مخصوصا در فرازی که در مورد اقتصاد و الزامات یک اقتصاد سالم ایشون اشاره میکنن. من با این سوال میخوام از محضرتون این مسئله رو پرسش بکنم و شروع بکنم گفتگو رو، که به بخشی از توصیه هایی که مقام معظم رهبری در سبک زندگیمون اشاره داشتن، دقیقا طبیعتا اقتصاد این بین مطرح میشه. چقدر سبک زندگی فعلی ما نزدیک به این هست که به سمت اقتصاد مقاومتی پیش رفتیم و داریم رعایتش میکنیم، و کجاها چالش هایی بوده که متاسفانه رعایت نشده؟ آقای مصری؟
الو، من یه خورده قطع میشه چون تو مجلس هستم.
خواهش میکنم.
بعضی از مفاهیم قطع و وصل میشه. حالا متوجه فراز این گام دوم انقلاب شدم و مسائلی که در اونجا مطرح است و استفاده را از فرمایشات شما گرفتم.
خواهش میکنم، بزرگوارید. بفرمایید.
الو.
بفرمایید. بله، میشنویم صحبت.
حضور شما عرض میکنم، طبیعتا ما به لطف خدا باید بگیم که گام اول با فرازونشیپ‌های مختلف و گوناگونی که در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی پیش اومد و به هر صورت ابتدای کار هم بود، یک مشقی بود در ارتباط با یک نظامی که بعد از 2500 سال مستقر شده بود، توفیق زیادی در این بحث تازه جمهوریت و استقلال قوا و بقیه مسائلی که در کشور شاهد بودیم در زمینه‌های مختلف، که خوشبختانه رشدهای بسیار خوبی هم داشتیم، شاهد بودیم. اما دیگه امروز برای تناسب سازی دهه دوم که چهله دوم میشه، طبیعتاً بیافتیم همه که شاید یکی از چالش‌های جدی ما که آنچنان توفیق زیادی در اون زمینه نداشتیم بحث اقتصاد بوده، و همه ما هم اذعان داریم که اگر اون نسخه اقتصاد مقاومتی رو اجرا می‌کردیم از روز اولی که ابلاغ شد، 5-6 سال ازش گذشت و متاسفانه بعضی دلخوشی ها و دلمشغولی ها نسبت به قول و قرارهای غربی ها باعث شد یه مقداری غفلت بکنن مسئولین از اون اقتصادی که 100% ترسیم شده بود و به اعتقاد من نسخه شفابخش کشورم از نظر اقتصادی همون اقتصاد مقاومتی بوده و الان هم هست، که اگر انشالله اجرا بشه طبیعتا در زمینه های اقتصادی میتونستیم توفیق زیادی داشته باشیم. در این پیام چهله دوم مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد، تولید انبوه و صادرات، مصرف به اندازه نیاز و جلوگیری از اسراف، تأکید مقام معظم رهبری هست که مصرف به اندازه نیاز باشه، ولی تولید باید با دید این که تولید انبوه باشه و صادرات داشته باشیم جهت گیری شده. از یه طرف هم ما متاسفانه مواجه با این هستیم که اون چه که از نظر درآمدی در کشور حاصل میشه، حالا چه اون درآمدی که از نفت عاید کشور میشه که آسیبزا هست، یعنی تهدید، باید نفت فرصت باشه برای کشور، متاسفانه تبدیل به تهدید شده و ما عزا میگیریم که اگه نفت صادر نشود مثلا بودجه عمومی کشور رو چطور تامین بکنیم. استدلال داریم که ما هر چه درآمد تو کشور داریم، درآمدها دو سه بخشه، یا از مردم مالیات میگیریم، یا اموالی که متعلق به دولت بوده میفروشیم، یا اموالی که متعلق به مردم هست، انفال مثل نفت و گاز و اینها رو میفروشیم. هر چه در میاریم متاسفانه میشه هزینه جاری کشور، یعنی صرف حقوق و دستمزد و اداره و نمیدونم ماشین و خدم و حشم نظام دولت میشه. البته دولت منظور من حاکمیت هست، یعنی همه اون جاهایی که از بودجه
ارتزاق میکنن، حالا چه قوه مقننه، چه قوه قضاییه، چه مجریه، بله، چه نیروهای مسلح، همه کسانی که ما مجبوریم از قانون بودجه تأمین منابع برای اونها بکنیم، که طبیعتاً امسال شاهدیم که خب ممکنه که ما اون عدد و رقمی که برای نفت دیدیم اگه صادراتش صورت نگیره و اگر اون درآمد حاصل نشه، طبیعتاً ما با یک کمبود مواجه میشیم.
آقای دکتر، عذرخواهی میکنم، من میخوام از یکی از فرمایشاتتون استفاده بکنم. ما غالبا بحثایی که راجع به اقتصاد از دوستان میپرسیم و از کارشناسان محترم به همین سمت و سویی که جناب عالی هم فرمودید میریم، بله، ولی یه نکته رو به نظر میرسه مغفور مونده و اون هم نوع زندگی و سبک زندگی مونه،
بله،
که مقام رهبری هم تو آخرین توصیه هم به همین اشاره میفرمایند که سبک زندگیمون رو باید تغییر بدیم.
بله.
ببینید الان شما عضویت کمیسیون برنامه بودجه رو دارید، بحث بودجه هم که این روزها دیگه مطرح هست و انشاءالله برسه حالا به اون نظر نهایی، ولی واقعا ما در برنامه بودجه خودمون، در برنامه ریزی سال آیندهمون چقدر به این نوع زندگی کردن و ترغیب به این روش، حالا شما هم فرمودید که بریز و بکاشای کلیت حاکمیت هم این وسط مطرحه دیگه، چقدر به این سمت رفتیم و اصلا الزام و التزامی فراهم کردیم که اگر کسی هم خواست تخلف بکنه این کارو نتونه انجام بده؟
کاملا فرمایش شما درسته. ببینید سبک زندگی متاسفانه از اتاق و تشریفات مسئولین به جامعه تزریق شد، از منش و زندگی مسئولین به جامعه رفت و شما تلویزیون رو باز میکنین و میبینین که سبک دستگاه‌های اجرایی ما، اون دکوراسیون اونها، ساختمون‌های مجلل و مفصل اونها، امکاناتی که اینها در حوزه‌های کاری دارن استفاده میکنن، متاسفانه یک سبک اشرافی و اسرافی.
بله.
بعد این چه اثراتی میگذاره؟ اون چیزی که مثلا فرض کنیم بنده مدیر یه جاییم، اتاق آنچنانی، با مبلمان آنچنانی، با پذیرایی‌های آنچنانی، از جیب خودم که نیست، با دکوراسیون آنچنانی، بعد حالا میخوام شب بیام برم تو خونه، توی خونه مثلا 80 متری آپارتمانی، طبیعتا با اون سبک اینجا نمیتونم دیگه زندگی بکنم، یواش یواش به فکر این میفته که باید خونش هم مثل ادارهش باشه.
بله.
حالا اداره‌ای که از بیت المال ارتزاق شده، خونه‌ای که باید از درآمد شخصی باشه، یواش یواش خب ما شاهد فسادهای مختلف، شاهد دست بردن به بیت المال یا رانت‌های مختلف یا مسائل مختلفی داریم میشیم. بعدم وقتی که توی یک نقطه‌ای، توی یک محله‌ای، توی یک مجموعه‌ای، این میشه مسابقه، یعنی اگر رئیس بعد معاونش، بعد معاون، بعد نمیدونم مدیر، بعد مدیر، بعد فلان، همینجوری پخش میشه. بعدن هم هر کدوم از اینا عضو یک خانواده، یک فامیل، یک طایفه‌ای هستن، رفتن اومدی دارن، بعد اونها هم سعی میکنن سطح خودشون رو به اینجا ارتقا بدن. یعنی ما متاسفانه برخلاف دهه 60 که سبک زندگی مسئولین یه سبک بسیار بسیار متوسط به پایینی بود و با هر گونه اسراف و تبذیر و ریخت و پاش و اینها انصافا مقابله میشد، اما الان شاهد عجز این هستیم. یعنی پذیرایی انجام میشه، مثلا فلان مراسم برگزار میشه،
بله،
میبینی مثلا 100 میلیون تومان فقط گل خریدن، گلی که فقط 2 ساعت میخواد توی اون جلسه باشه، بعدم بریزن دور. یعنی سبک ها متاسفانه فرق کرده.
خب آقای دکتر، همین که جناب علی اشاره میفرمایید که خدا خیرتون بده، با صداقت فرمودید که از اون طرف در واقع آغاز شده و به زندگی مردم عادی تسری پیدا کرده.
بله.
چه کنیم؟ یعنی آیا واقعا قانونی التزامی میشه الان تعیین کرد که به هر حال جدی اینا رو گرفت؟
قانون دیگه اینجوری انجام میشه. اولا بدونیم که قانون چیه. قانون یه لایحه هست در مورد بودجه که از طرف دولت میاد، مجلس هم حالا یه چکشکاری میکنن، اون چی که در مجلس اتفاق میفته، در هیچ دوره تغییرات بودجه 3% بیشتر نبوده، یعنی حد اکثر 3%. اون 3% هم دوباره از کجاهاست؟ دستگاه های اجرایی که توی دولت نتونستن مثلا اون مقداری که بخوان از بودجه بکنن در واقع خب میان به نماینده ها متوسل میشن، یه پیشنهاداتی میارن که اون 3% هم حاصل تلاش دستگاه های اجرایی تو مجلس که جا به جایی صورت میگیره. اما به نظر من این امری که مقام معظم رهبری فرمودن، این با قانون نمیشه. مثلا قانون چه چیزی رو تعریف بکنه؟ بگه که مثلا شما مراسم میگیرید، یعنی قانون نمیتونه بیاد
نه ارزمی نیست
جزئیات موضوع. اینجا به نظر من جایی که میتواند اینها رو سر و سامون بده سازمان مدیریت و برنامه ریزیه، یعنی اونجایی که هزینه داره اعتبارات رو در اختیار دستگاه ها قرار میده، ما اگر بتونیم جلو ریخت و پاشا رو بگیریم. دو سه مورد عرض میکنم. مثلا ما بیشترین نیروی حقوق بگیر داریم به تناسب کشورمان نسبت به اروپا و امریکا و آسیا و آفریقا، یعنی ما حدود 5 میلیون نفر فقط حقوق بگیر دولت داریم.
بله.
در صورتی که این امر در مثلا یک کشوری مثل امریکا 800,000 نفره، در یک کشوری مثل ژاپن با اون پراکندگی و اون درآمد بالا 300,000-350,000 نفره، در یک کشور اروپایی مثلا دانمارک حدود 8,000 نفره، در کشور ما 5 میلیون نفر فقط حقوق بگیر دولت داریم. خب طبیعتاً این 5 میلیون شروع میشه به چه صورت؟ میشه خدم و حشم، یعنی بعد میام به اینا تشکیلات میدیم.
آقای دکتر اجازه میفرمایید، ما در استودیو جناب آقای عباسی همکارشناس محترم اقتصادیمون حضور دارن. من اجازه دادم که حالا ایشون تشریف آوردن فرمایشات شما هم گوش بکنن. به نظرم حالا نکاتی دارن نسبت به فرمایشات شما. خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما مصری و شنوندگان خوب برنامه. من زیاد نمیخوام به این مقوله هایی که شما پرداختید در این دقایقی که من بودم و شنیدم بپردازم، چرا که شما خودتون هم از مسئولین هستید و باید پاسخگوی این اتفاقات باشید که چرا انقدر ریخت و پاش در دستگاه دولتی وجود داره.
بله.
و عملا انتقادها رو من از سوی هیچ کدوم از مدیران دولتی نمیپذیرم. در مورد بحث حقوقی هم که فرمودید تعداد کارمندهای بالا، این هم مجددن به مجلس و ارکان حکومت برمیگرده. دولت باید، خود حکومت باید بحث برون سپاری رو استارت بزنه. خیلی از موارد اصلا در شاکله یک ارگان دولتی و غیر دولتی لازم نیست وجود داشته باشه. مثلا شما میبینید در یک اداره بازرس اون اداره کارمند اون اداره است، یک حقوق کاملا نابجا داره میگیره و اون بازرس هیچ وقت حاضر نیست خطاهای مدیرش رو علنی کنه. پس این کارمند اصلا نباید ربطی به اون اداره داشته باشه. یا شما میبینید در ادارجات دولتی و غیر دولتی ما واحدهای حقوقی داریم. واحد حقوقی عملا چند نفری در اونجا مشغول هستن، حقوق بگیر هستن، از بودجه دارن مصرف میکنن با اینکه اصلا لازم نیست. ما کانون وکلا داریم، میتونه دولت و ارکان حکومت این رو برون سپاری انجام بده و در بخش‌های مختلف در اقسام مختلف این برون سپاری اگر انجام بشود خیلی از مشکلات حل میشه. و دولتی‌ها و اونهایی که شبه دولتی هم هستن به شدت علاقمند شدن و به دهنشون مزه کرده به قول بازاریا. یکی از رؤسای بانک‌های دولتی نیمه دولتی وقتی رهبر معظم انقلاب در مورد بحث حقوق‌های نجومی سخن گفتن، با اینکه رئیس بانک کارآمدی هم بود استعفا داد. دلیل استعفاش این بود که من با این میزان حقوق نمیتونم کار کنم. من امروز تو مسیری که داشتم میومدم یکی از بچه‌های نیروی هوایی رو توی مسیری سوار خودرو کردم و کنارم بود، به نکته خیلی مهمی اون فرد اشاره کرد و گفت چطور ماها حاضریم از جانمون با کمترین حقوقها بگذاریم، چرا مدیران ما نمیگذارن؟ چرا یک نماینده مجلس باید این میزان حقوق داشته باشه؟ اصلا چه لزومی داره یک نماینده مجلس که اومده صدای ملت باشه این میزان حقوق بگیره؟ حقوق در امریکا و کشورهای دیگه
چه میزان میفهمند آقای مصری؟
ببینید در کشورهای دیگه 7 برابر پایه حقوق کارگر حقوق معاون رئیس جمهور در امریکا.
اجازه بدید آقای بفرمایید آقای مصری.
نماینده مجلس چقدره؟ اولا دوما همه این مسائلی که فرمودین یعنی استارت این حقوق‌های نجومی، جلوگیری از حقوق‌ها، همون که اون برادر استعفا میده، بر اساس مصوبات مجلس، مجلس دولت موظف کرده همه حقوق‌ها رو سایت قرار بده. همه حقوق‌ها از هر کی که میخواد باشه باشه، نماینده مجلس باشه، وزیر باشه، وکیل باشه، هر کی میخواد باشه، روشن. مجلس محدود کرد حقوق‌های نجومی را و مجلس دنبال کرد. اما در مورد اصلاح ما متاسفانه اختیار نداریم. چرا؟ باید دولت لایحه بده. دولت محترم اگه لایحه نده ما طرح بیاریم برابر قانون اساسی، متاسفانه شورای محترم نگهبان رد میکنه. یعنی ما جایی که موجب کاهش یا افزایش درآمد بشه باید دولت لایحه بیاره. این قانونه که نماینده‌ها نمیتونن. ما مشتاق هستیم که دولت محترم لایحه بده و اینها اصلاح بشه. یعنی این چیزیه که همه مجالس ما در طول ادوار مشتاق هستن. اما در مورد حقوق نماینده که فرمودین، حقوق نماینده دقیقاً بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری 8 میلیون خورده‌ایه با این همه سوابق و اینها، یعنی نصف حقوق یک هیئت علمی یا یک دهم حقوق مثلا یه پزشک متخصص یا نصف حقوق یه قاضی محترم.
آقای مصری عزیز، بنده انتقادم صرفا به نماینده مجلس نبود.
نه، چون اشاره فرمودید.
بله اشاره کردم به خاطر اینکه در روبروی من یک نماینده مجلس الان پاسخگوئه.
به همین دلیل نماینده های مجلس که عضو هیئت علمی هستند از مجلس حقوق نمیگیرن.
بله، من هم شما چون در روبروی من بودید اینو عرض کردم آقای مصری.
بله
شما در روبروی من بودید. اگر یک مدیر دولتی، رئیس بانک یا فرد دیگه ای بود مطمئنن صدای من به اون سمت میرفت. اما شما بودید، مثال من مثال شما بوده، در مورد بخشای دیگه صحبت نکردم. ولی نگاه کنید در یک کشوری مثل امریکا معاون رئیس جمهور 7 برابر حقوق پایه یک کارگر حقوق میگیره. چرا باید در کشور ما یک کارگر در خرج ماهیانش مونده باشه ولی به قول شما یک فرد در یکی از ارکان دولتی 10 برابر تازه نماینده مجلس حقوق بگیره، نه 10 برابر یک کارگر؟
اینا
مشکلاتیه که وجود داره.
خب اینا رو آیا نمیشه جناب آقای مصری در بودجه تصحیح کرد؟
اینا بودجه ای نیست. ببینین مثلا ها بانک‌ها.
بله.
بانک‌ها بودجه ای اصلا از مجلس یک ریال نمیگیرن که ما بتونیم تو قانون بودجه بگیم به جای 100 هزار تومان دیگه 50 هزار تومان بهشون بدیم که حقوقا بیاد پایین‌تر. بانک‌ها تابع قانون تجارت هستن. چون اینا متعلق به مردمه. یعنی سهامدار دارن بانک ها، مثل یه شرکت خصوصی هن بانک ها. منهای 4 بانک سپاه و ملی و اینها که اینها دولتی هستن که اونا رو تکلیف کردیم که این رعایت 7 برابر حداقل در مورد اونها داره صورت میگیره. همونی که در مجلس هست. بنده چرا عرض میکنم حقوق نماینده 8 میلیون خورده ایه؟ البته خالصش نیست، مالیاتش برو اینا میشه 7 خورده. برای اینکه در نماینده دقیقاً بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حد اکثرش 7 برابر حداقل حقوق دستمزده. هیچ دوره ای هم 1 ریال از این افزایش پیدا نکرده.
صحیح.
عرضم این است که بخش های مختلف، مثلا شرکت هایی که متعلق به بعضی از دستگاه هاست، من الان فرمایش ایشون رو دارم، فلان شرکت متعلق به یکی از بانک ها، رئیس هیئت مدیرش من الان حکمشه دارم، 54 میلیون تومان حکم رسمی شه در ماه، در صورت که این فرد بازنشسته بوده رفتن گذاشتن اونجا، 54 میلیون تومان هم در ماه بهش حقوق میدن. خود این شرکت با 47 میلیارد تومان زیان